أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله.
اللهم صل على محمد وعلى آله.
سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما در امر ثانی امکان تعبد به زن، مطلب اولش مراد از امکان بود که صحبت کردیم. مراد از امکان، امکان وقوعیه، اقسام امکان رو توضیح دادیم. مطلب دوم استدلال بر امکان وقوعی بود. امکان دارد وقوعا تعبد به زن، میشه ما تعبد به زنون داشته باشیم. مطلب سوم قول کسایی که غالب است به عدم امکان وقوعی است، غالب استحاله وقوعی است، استدلال اونا رو میخواییم بررسی کنیم. الان ادله امکان وقوعی رو بررسی کردیم دیگه. این بچه سالسی که دیگه آخریشم بود عرض کردم خدمتون که فهمده بود که ادله دلیل بر امکان شی وقوعش. حالا میرسیم سراغ دلیل قالین به استحاله وقوعیه. این قولیه که یادتون بوده باشه تو رسائل اینا هم میخوندید، ابن قبه. بله سامدلیتون همشه دلیل ابن قبه است که میدید نجاشی تعبیر کرده سامدلیکم یک متکلم عظیم القدر و حسن العقیده، قوی فی الکلام، شخص خیلی قوی بوده. ایشون استدلال کرده گفته که محاله. حالا ببینید قبل از اینکه من وارد استدلال ایشون بشم، این دو تا جهت بحث رو عرض کنم خدمتتون. ببینید تو اینجا میبینیم ما یه جهت اولا داریم که استحاله من حیث الملاک، از جهت ملاک تعبد به زن محال است. صفحه 32 وارد بحث بشیم. استحاله من جهت ملاک، استدلال ابن قبر رو میخونیم و جوابی که بر استدلال ابن قبس رو باید بررسی بکنی. جهت دوم صفحه 41 رو ملاحظه بکنی. از اینجا فقط استدلال ابن قبس که استدلالش استحاله از جهت ملاکه. صفحه 41 میرسیم به استحاله من ناحیت تکلیف. بعضی قائل شدن به استحاله از جهت تکلیف. چرا؟ علتش اینه، اینا میگن که اگر ما بخوایم تعبد به زنون داشته باشیم دو تا اشکال لازم میاد. یک، اشکال اجتماع مثلین. ببینید تو هم صفحه 41 اول دفع و اشکال اجتماع مثلین. اشکال بعدی چیه؟ دو ورق بزنین صفحه 45، اشکال اجتماع زدن. یعنی استحاله از ناحیه تکلیف روی دو تا اشکال بوده. الان استحاله در ناحیه تکلیف رو میخواییم بیان کنیم. استحاله از ناحیه تکلیف روی دو تا مسئله بوده. یکی اجتماع مثل این لازم میاد، شما هم حکم واقعی میخوایی داشته باشی هم حکم ظاهری. اجتماع مثل این میشه اگه بخوایی تعبد به زنون داشته باشید، لازمش اینه که یه حکمی بگید داریم دیگه، کنار حکم واقعی حکم دیگه بعد پیدا کنیم. یا اجتماع مثلین میشه یا اجتماع زدن. صفحه 45. خب این اجتماع زدن هم باید ما جواب بدیم. برای جواب دادن از اجتماع زدن اون بحثی رو میخواییم که توی اصول معروف خیلی زیاد شنیدید. میگن که جمع بین حکم واقعی و ظاهری. جمعش چیه که ما میخواییم بگیم اجتماع زدن لازم نمیاد؟ یک وجوهی در جمع بین حکم ظاهری هست. اینجا اشاره به هفت تا وجه کردیم. نگاه کنید صفحه 46 وجه اول، اختلاف حکم واقعی ظاهری رتبتن و موضوعن. پس اجتماع زدن پیش نمیاد، چون اختلاف در چی دارن؟ در رتبه دارن، در موضوع دارن. اختلاف در رتبه که باشه، اختلاف در موضوع که بوده باشه، با هم جمع میشن. این وجه اول صفحه 46. بعد میاید جلوتر، عرضم به حضورتون صفحه 56 بیارین، 46 ده صفحه بعدش 56 وجه دوم. ببین وجه اول از شیخ انصاری بود و محقق فشارکی و ظاهر عبارت محقق عراقی. وجه دوم میاید باز منصوب به شیخ انصاری و صاحب کفایت. حالا میرسیم بهش، انشائیت حکم واقعی، فعلیت حکم ظاهری. پس تضادی میخوان بگن نیست. جمع بین حکم ظاهری و واقعی اینه که اون حکم ظاهری فعلیه، اون حکم واقعی انشائی است. این هم باز گفتن منصوب به این بزرگوارانه، ولو فیه تأملون، حتی سومی فیه تأملون بخشین. وچه سالس این که به جای این که میگن انشائیت حکم واقعی، گفتن شأنیت حکم واقعی و فعلیت حکم ظاهری. اینم منصوب به شیخ انصاری شده که اینو فیه تأملونه. پس ببینید تا حالا یکی مسئله اختلاف رتبه و موضوع داشتیم، انشائیت حکم واقعی رو داشتیم، شأنیت حکم واقعی رو داشتیم. صفحه 61، صفحه 61 بچه سوم که شأنیت حکم واقعی رو مطرح کرد. بچه چهارم از سه راه بود. بچه چهارم صفحه 66، مرحوم صاحب کفایه بچه رو ذکر کرده از سه راه، راه اول و راه دوم و راه سوم. یه مقدار طول و تفصیل داره این بیانی که ایشون تو به عنوان سه راه آوردن جلو. وچه پنجم هم فرمایش میرزا ناینیه که بعد آخر کار ما میگیم درسته. صفحه 78 تفصیل محقق ناینی بین اقسام ثلاثه، سه قسم میان ذکر میکنن، موارد امارات رو جدا میکنن، اصول محرزه رو مثل استصحاب جدا میکنن، اصول غیر محرزه رو مثل براءت شرعیه جدا میکنن. اینم راه پنجمه. بعد خواهیم گفت راه فرمایش میرزا ناینی راه خوبی هم هستش. و خلاصه وجه ششم صفحه 88، اینجا میگن که حکم ظاهری دیگه نمیگن فعلی است، میگن اقتضایی است. حکم واقعی لا اقتضایی است، او اقتضایی، او لا اقتضایی. این وجه ششم. وجه هفتم هم که آقای خویی فهمدن، حکم ظاهری در طول حکم واقعیه. این اقتضاییت حکم ظاهری و لا اقتضاییت حکم واقعی نظر محقق اصفهانیه که نظر ششم قرار دادیم، بعد نظر آقای ناینی، نظر هفتم مال آقای خویی که اینا در طول هم دیگه. این هفت وجه برای جمع بین حکم ظاهری و واقعی. بعد میرسیم به بحث صفحه 97، تأسیس اصل در مقام. تأسیس اصل در مقام که ببینیم اصل چیه، میرسیم به فصل اول بحث خودمون بعدن، حجیت ظواهر صفحه 107. من خواستم کلیتشو ببینیم. الان از اینجا تا صفحه 107 یه مطلب رو ما میخواییم بخونیم. ببخشید، تا تأسیس اصل در مقام 97 یه مطلب رو میخواییم بخونیم. اینکه استدلالی که بر استحاله وقوعی کردن، گفتن آقا محاله تعبد به زن، محاله، نمیشه تعبد به زنون داشته باشید، استحاله دارد. حالا از چه جهت؟ یا از جهت ملاک استحاله دارد، استحاله از حیث ملاک که استدلال ابن ربس، یا از جهت استحاله از جهت چی؟ از جهت تکلیف، حکم تکلیفی که دوتا اشکال داشت، اجتماع مثلن، اجتماع زدن. اون اجتماع زدنش طول و تفصیل داشت، هفت راه داشت، گفتیم راه های جمع بین حکم واقعی و ظاهری. فعلا ما این استحاله من حیث الملاک رو بخونیم، بعد بریم سراغ استحاله از جهت تکلیف، استحاله از جهت اجتماع مثلا اینو بخونیم، بعد بریم سراغ استحاله از جهت تکلیف از جهت مسئله اینکه تضاد لازم میاد بین حکم واقعی و ظاهری، تضاد لازم میاد. هفت راهی که اعلام عمدتا راه های شیخ انصاری، صاحب کفایه، آقای ناینی، شخوند حسین اصفهانی و مرحوم آقای خویی در جمع بین حکم واقعی و ظاهری. بعد این یه اثری که داره که میگم جمع بین حکم واقعی و ظاهری که بخونید اثر داره. بعد تو یه سری از مباحث این راه‌های جمع بین حکم واقعی و ظاهری شما بهش بر میخورید. مثلا فرض کنید که حالا ما فهمیدیم که این حکم ظاهری غلط بود، چیکار باید بکنیم؟ آیا مجزی هست؟ مجزی نیست؟ مباحث دیگه که هی این بحث دیگه. اصلا حکم واقعی تو چه جایگاهی قرار داشت؟ ببینید بعضی اومدن گفتن شأنی بود، بعضی گفتن انشائی بود، بعضی گفتن لا اقتضایی بود، بعضی گفتن حکم ظاهری در طول اون حکم واقعی بوده، به عنوانای مختلف. این مسائلی که بعد به تبع پیش میاد، شما شاکله بحث بین حکم واقعی ظاهری رو بعد خوب بدونید. حالا این بحث استحاله ملاکی اول بخونیم. ملاحظه کنید صفحه 32، استدلال ابن قبر. ابن قبر تعبیری که آورده اینه که لازم تعبد به زن اینه که مصلحت ملزمه از دست ما بره، تفویت بشه، یا بیفتیم تو دل مفسده ملزمه. میگه شما یه راهی برای ما دارید میگذارید، میگه تعبد به زنون داشته باشید. خب من تعبد به زن داشته باشم؟ زنون که همیشه مطابق واقع نیستش که. یه دفعه میبینی مصلحت واقعی از دستم رفت، مصلحت واقعی که ملزمه بود، یا اینکه افتادم تو مفسده واقعیه، به مفسده واقعی مبتلا شدم، مردد بودم بین مثلا حرام و کراهت. حکم واقعی مثلا فرض کنید که حرمت میکنم، فکر کردم مکروهه یا مباهه، گفتم آقا انجام بدید اشکال نداره، مباهه، مردم انجام دادن فهمیدم حرام بوده واقعا. حکم واقعی حرمت بود، حکم ظاهری ما دادیم به اباهه، براءت جاری کردیم، هیچ، ما یه براءتی جاری کردیم، خلق الله همه این فساد رو مبتلا شدن. از بعضی این براءت‌ها که جاری میکنن همینم هست، حکم حرمت بوده واقعا، دست ما نرسیده این حکم حرمت. وقتی حکم حرمت به دست ما نرسیده، ما براءت جاری داریم میکنیم، روایتش مثلا سندش توش دوتا مجهول بودن، مبنامونم که اگه زیر بوده باشه که خیلی زیاد پیش میاد، بعد براءت رو جاری میکنیم، براءت جاری میکنیم و مردم همه به فتوایی که شما دادید میبینید وارد در این مفسده واقعی میشن، همه مبتلا میشن به اون مفسده واقعی ملزمه هم بوده، مفسده شدید، همه مبتلا میشن. بلکه ما هم میگیم ما چیکار کنیم، ما تکلیف رو جاری کنیم، اما همه تو اینجا مبتلا میشن. ابن قبه استدلالش اینه، لازمه این تعبد بزن شما مصلحت ملزمه از دست میره، تفویت میشه، مفسده ملزمه توش القا میشیم. به عبارت اخرى عمل بزن موجب تحلیل حلال و تحریم حلال میشه، حرام خدا حلال، حلال خدا حرام، دو برش هست، حرام خدا که حلال بشه که دیگه بدتر، حرامش هم تازه حلال میکنه. چرا؟ چون ایمن نیستیم که اونی که خبر دادن به حلیتش حرام نباشه، ممکن خبر به حلیت داده شده یا براءت جاری کردیم حرام بوده، ما براءت جاری کردیم، خیلی از این براءت ها اینجوریه. و بالعکس این استدلال ابن قبه، چی کار میخواید بکنید؟ جواب دارن میدن، میگه اینجا دو تا فرض داریم، ما یک فرض باب انسداد علمو داریم، یک فرض باب انفتاح علمو داریم، برای هر دو فرض ما میخواید بحث بکنیم. اگر انسداد علم رو بخوایم بحث بکنیم، سه تا صورت هست، صورت اول، دوم، سوم. اولش چیه؟ اینه که اماره دلالت بر حکم الزامی بکنه، اماره یعنی اون دلیلی که ظنیه، مثل وجوب و حرمت، در حالی که واقعا مباح بوده، مباح اومدیم حلال خدا رو یا حرومش کردیم یا مثلا واجبش کردیم، از این باب، این فرض اول. وشون فهمن در این فرض ما میگیم که حکم واقعی اباحه این معلوم نیست، عقل درک میکنه که عمل به اماره موجب اصابت واقع است، علل اغلب. ببینید کلمه علل اغلب مهمه، ما که معلوم نیستش که، علم نداریم که، وقتی علم نداریم بنا وقت مثلا راه علم برای ما مفتوح نیست، راه علم بسته شده، خب من به اونی که علل اغلبه برم جلو بهتره، ولی رایی ندارم من. اون حکم واقعی که شما میگید تفویت شد یا مفسده‌ای که من توش القا میخوام بشم، من که نمیدونم کدومه، که شما وقتی به یه دو راهی رسیدی بعد درسته راه نرم که هیچی، چاره‌ای ندارم، یا بعد انجام بدم یا انجام ندم، بین اینا گیر کردم. یه طرفش بله به قول شما تفویت مصلحت واقعی و القا در مفسده واقعی است، من نمیدونم کدوم طرفه، کدوم طرف رو برم بهتر، الان گیر کردم این وسط. علل اغلب راه زن رو که بری به واقع میرسی، اون راهی رو میرم که مثلا 70% 80% منو میبره طرف واقع، 20% هم اون یکی راه ممکنه منو بره طرف واقع، درسته؟ خب من راه بله؟ بله بله، راه انسداد همینه دیگه. ببینید من حساب احتمالات شو الان من به این زبون دارم بیان میکنم، من که چاره ندارم که، من که نمیخوام تفویت مصلحت واقعی بشه، من میخوام به مصلحت واقعی بشم. اما آقا ابن قیبه شما چی کار میکنی؟ وای که نمیتونی بشی وایسی، درسته یا نه؟ یه راه 80% یه راه 20%، یه راه فرعی هم اینجا هست 20%، یه راه اصلی تر هست 80%، که اغلا معمولا از این راه 80% میرن، یه جاده فرعی هم هست که یه 20% هم احتمال داره. خب شما کدومو میری؟ خب جاده اونی که جاده اصلی تره، اونی که اغلبی تره، اونی که 70-80% رو میرید جلو، درسته؟ راهی هم هستش که حالا یا اغلا میپذیرن اکثرا اینایی که ما داریم راهی که میگیم مثل اجماع، شهرت، حجیت خبر ثقه، خبر ثقه بوده باشه. خب من اینو نرم جلو، بعد حجیت خبر غیر ثقه رو برم جلو، اون که بیشتر تفویت واقع میشه. که منم که چاره نم بگم وایسم توقف کنم این وسط، نمیشه که. پس علی ای حال ما تو این، البته اینا میگن شاید بشه، میگن شما فقط احتیاط کن، من البد به الالخل فقط برو احتیاط. هرچی اینجوری هم خب بازم اون اگر حرف شما این بخواد بوده باشه بازم یه اشکال داره. شما هم گفتید که هم لازم میاد تحریم حلال، هم لازم میاد تحلیل حرام. خب اینجوری هم که شما همه حلالا رو داری حرام میکنی، که اونم مفسده داره. یعنی دین رو یه جوری داریش میکنی که تمام حلالا بشه یا واجب یا حرام. اینم که نمیشه که، اصلا مافوق طاقت خلق الله هم میشه از دین در میان، اصل دینشون از بین بره، بجای که مصلحتشون از بین بره اصل دینشون از دست میدن. به قول آقای بهجت خدا رحمتشون کنه، بار میگفتن که یک کسی غربه تعلیقه زده بود که انه در تمام جای غربه که مثلا احتیاط استحبابی بود نمیشه بود لایوترک، تمام این رو فقط نمیشته بود لایوترک ساله رو داده بود بیرون، همه با لایوترک رو احتیاط کرده بود به اشد مراتب احتیاط. خلاص دیگه با لایوترک کارو درستش کرده بود. این فایده نداره اینجوری. ببینید، پس عقل یدرک، عقل درک می کند که عمل به اماره یوجب اصابت الواقع علل اغلب، و صورت ادب اصابه اقل از صورت اصابه است از جهت حساب احتمالات. ببین من رو حساب احتمالاتش هست کم، لذا تحفظ به واقع مقتضی اینه که عمل به امارات بکنم، و این به حسب مصلحت نوعیه بر تحفظ بر واقعیات. ببینید شما واقعش اینه که میخواید حفظ بکنی، به هر حال راه گمانی رو میرید جلو، این اولاس از اون راه. ببینید وقتی که یه طرف گمان شد، راه دیگهش، طرف دیگهش میشه چی؟ به همون درصد اقل میشه. یعنی وقتی این بر 70-80 درصد شد میشه، اون یکی طرف میشه 20-30 درصد. خب این از این جهت، اگر من بخوام تحفظ بر اون حقایق خلاصه احکام واقعیه بکنم، راه اغلبیشو باید برم جلو. این تو صورت اول. صورت دوم، این که اماره دلالت بر اباحه بکنه در حالی که در واقع حرام باشه. ببینید اونجا هم گفتیم اماره دلالت بر حکم الزامی بکنه بر وجوب و حرمت، یعنی تحریم حلال بود. اینجا برعکسشه، اون خطرناک ترشه. تو اینجا اماره داره چیکار میکنه؟ اماره یا مثلا فرض کنید اصل عملی ما که مثلا فرض بکنید که براعته، اینجا دلالت بر اباحه داره میکنه در حالی که واقعا حرام واجب بوده. یعنی اینجا ما داریم تحلیل حرام میکنیم، حرام خدا رو داریم حلال میکنیم. جوابم اینه که مصلحت نوعیه مقتضی عمل به زنون است، به خاطر تحفظ بر واقعیات، به همون بیانی که گفتیم ما میخواییم مصالح نوعیه رو تحفظ بکنیم، مصلحت نوعیه مقتضی اینه که ما عمل به زنون داشته باشیم. مضافاً به این که عقل مستقل به قبح عقاب بلا بیانه، این هم اومدیم گفتیم آقا اون واقعیه، اون مصالح واقعیه، اون که مربوط به حکم واقعی بود، ولی حکم واقعی واقعا حرامه، اما خدا عقاب نمی کنه. در ترک اون واجب ما گفتیم مباه، شک کردیم واجب هست یا نه، گفتیم مباه، خدا عقاب نمی کنه، قبح عقاب بلا بیان. پس هم راه ما راه اغلبیه که این مهمتره در جواب اینا، که ما به هر حال یه مسیری رو باید طی کنیم، راه ما راه اغلبیه. هم این که قبح قابل بیان هستش، تو جایی که شارع بیانی نیاورده میگیم خدا عقاب نمیکنه، بیان به دست ما نرسید، واجب به دست ما نرسید، دیگه براعت، دیگه تکلیف من براعت. حالا آقایون تو این جور موارد وقتی یه اماره اومد مثلا خیلی اوقات میگن احتیاط مستبینی که انجامش بدی، تو جایی که شبهه وجوبیه بوده باشه، یا تو شبهه تحریمی میگه احتیاط مستحب ترکش، اما دلیل بر حرمت ما پیدا نکردیم، میخواید خلاص استفاده بکنین، اگه خوردنیه بخورین، ما نمیدونیم حرمتشو. این صورت دوم. صورت سومم اینه که اماره دلالت بر حرمت اونی بکنه که واجبه، یا دلالت بر وجوب اونی که حرامه. اینجا هم باز ما همون جواب قبلی رو میگیم، عمل بزن مصلحت نوعیه است، این مصلحت نوعیه غالبا علی الاغلب موجب اصابت به واقع میشه. مصلحت نوعیه در عمل بزنه، اینم صورت سوم. پس اگر بحث انسداد باب علم بوده باشه، قائلین به انسداد باب علم میگن آقا راه زن برو جلو. اما اگر فرض انفتاح باب علم بوده باشه، در فرض انفتاح باب علم ما موانی اربعه رو باید هر چهار تا رو بررسی بکنیم، یا سببیت اشعری، یا سببیت معتزلی، یا قول به مصلحت سلوکیه که مرحوم شیخ و میرزای ناینی بیان میکنن، یا طریقیت. طریقیت هم میرزان بیان کردن، اما مصلحت سلوکیه با طریقیت عرض کنم به یه وجهی حالا بعد ما خواهیم گفتش که جمع میشه. آقای طریقیت خالی رو آقای خویی میخوان بفرمان حالا بعدش. خب مبنای اول سببیت اشعری. این سببیت اشعری که باطل، سببیت معتزله هم باطل. همینجوری من فقط فی الجمله رد میشم، خودتونم میدونید بحثشو. این که میگیم اینجا در حقیقت مصلحت واقعیه در متعلق هست با قطع نظر از حکم، قیام املیس اینجا مصلحت واقعی نیست در متعلق با قطع نظر از حکم، بلکه اماره وقتی قائم شد حدوث مصلحت میشه. یعنی اینو شارع اومده گفته حرامه، همونی که اماره اومد همون روایت اومد گفتش این حرامه، میگن مفسده همونه. یا تو روایت دیدی که این واجبه، همینه، مصلحت ایجاد میشه، حادث میشه، از قبل مصلحتی نیستش. اینا غالب طبیعت احکام نسبت به مسائل و مفاسد نیستن. اینا اشعریان دیگه، اشعری غالب طبیعت احکام از مسائل و مفاسد نیستن. خب اگر اینو بگیم که اصلا اشکال منتفیه، به خاطر اینکه مصلحت ملزمه ای تفویت نشده، القا در مفسده ای هم نشده، متخیل این مبنا خیلی غلطه، نیاز نیستش. این بنابر این مبنا اشکالی نیست، اصلا اشکال مطرح نمیشه، در اما مبنا غلطه. چرا؟ اشتراک احکام بین عالم و جاهل منافی با این قوله، اجماع هم قائم شده بر بطلان این قول. این نسبت به سببیت اشعریه. اما سببیت معتزلیه میگن که حکم واقعی موجود است قبل از اماره و اون ملاکش از مصلحت و مفسده هم قبلش هست، اما وقتی اماره اومد موجب حدوث مصلحت اقوای از مصلحت واقع میشه، قوی تر. اونی که اماره میاد مصلحتش قوی تر از مصلحت واقع است. خب موجب حدوث مصلحت اقوا میشه و قیام اماره مثل عناوین ثانویه است. چطور تو عناوین ثانویه ما این مطلب رو داشتیم نسبت به حکم واقعی هم این مثل عناوین ثانویه است. و اگر انکشاف خلاف شد نسبت به اماره مثل تبدل موضوعه. خب اگر اینم گفتیم اون اشکالی که اشکال ملاکی ابن قبه بازم برطرف میشه، چون دیگه تفویت مصلحت یا عدم القا در مفسده دیگه اینا پیش نمیاد دیگه. بنابراین قولم مشکلی نداریم، منتها خب قول باطله. قول آیین آینی اینه که قیام الامارت علی شیء لا یوجب انقلاب الواقع اما هو علی. وقتی اماره بر چیز قائم شد، واقع اما هو علی منقلب نمیشه. پس اگر متعلق در واقع واجد مصلحت یا مفسده بود، این به قیام اماره تغییری پیدا نمی کنه. دومین ایرادم اینه که قول به سببیت مخالف اجماع امامیه است. اینم اشکال دوم که توی اون قول سببیت اشعری هم ما اومدیم این حرف رو زدیم. ببینید این سببیت معتزله مثل این که میخواستن یه حرفی رو بزنن غلط زدن، یعنی درست حرفشون رو نتونستن. یعنی اینا به یه مطلبی رسیده بودن که انگار ما وقتی اماره میاد یه روایتی میاد، اگر به مفاد اینم عمل بکنیم یه مصلحتی توش هست. اینو درک کرده بودن، اما غلط تقریر میکردن، میومدن مصلحت رو میابردن تو خودمون متعلق. آقا متعلق مصلحت که هست که نباید ببری تو متعلق، بعدم تازه مصلحت اقوا از مصلحت واقع دیگه افراط هم کرده بودن، تازه اقوا از مصلحت واقع هم هست، تازه تو همون متعلقه. نه آقا تو متعلق که واقع لا ینقلب اما ولی. آقا اینجا مثلا فرض کنید که مشروب مفسده واقعیه داره، حالا شما یه دفعه یه اماره پیدا کردی، یه چیزی از اقسامش مثلا بنابر اماره شما جایز العقل شد، یعنی یک مصلحتی تو خود همون متعلق عرق خوردن پیش میاد که اقوا از مصلحت واقع بوده باشه. اینا دیگه نه، ببینید مصلحت رو اشتباه جاشو قرار دادن. اما میرسیم به قول سوم، مصلحت سلوکیه که شیخ انصاری و محقق نانی بیان کردن و آقای خویی حالا بعد باشون مقابله میکنن تا بریم ببینیم چی میشه. ببینین تقریر آقای نائینی رو از اینجا عرض میکنم خدمتون، تقریر میرزای نائینی برای مصلحت سلوکیه. فرمودن که قیام اماره سبب تغییر در احکام واقعی اصلا نخواهد شد الا انه کانت هناک، صفحه 35، کانت هناک مصلحتون فی سلوک الاماره والعمل علا طبقها. اینجا یک مصلحتی است در سلوک اماره و عمل بر طبقش. و یتدارک بها ما یفوت من مصلحت الواقع عند الخطر. پس ما مصلحتمون رو تو کجا گفتیم؟ نگفتیم در متعلق، گفتیم در سلوک اماره که مصلحت سلوکیه میگیم. فان المصلحه السلوکیه ليس المراد منها هو اعطاء المولى للعبد شيئا من كيسه مجانا عند فوات الواقع بالعمل بالاماره. خدا از جیبش، از خداسه کیسه خودش مجانی میخواد به شما یه چیزی رو اعطا بکنه. میگه اینجوری نیست، کما اینکه مراد این نیست حصول و مصلحت فی نفس الفعل بعد قیام الاماره علی وجوبه، یه مصلحتی بیاد تو خود فعل ایجاد بشه. نه از جیبش میخواد خدا چیزی به شما بده، نه تو خود فعل میخواد چیزی ایجاد بشه. ببینید اینو خیلی دقت بکنید کرد. ببین فرق این قول با مصلحتی که معتزله میگفتن زمین تا آسمونه، اونا اومده بودن تو نفس فعل، یعنی عرق خوری، تو خود عرق خوردن، تو خود همون مشروب خوردن، میگفتن یک مصلحت اقوا و یک مصلحت الواقع پیش میاد. آقا این حرف چیه؟ فعل همون فعله، تو فعل واقع مشروب خوردن که دیگه مصلحت اقوا و یک مصلحت الواقع پیش نمیاد که حالا شما اشتباهی حالا یه چیزی رو بهش عمل کردید. پس چی میشه؟ بلل مراد و منها، مراد چیه؟ اینه که نفس سلوک و استناد عبد در عمل بهش این یک مستحلتی دارد که اون مقداری که شما سلوک کنی مسیر اماره رو خدا جبران میکنه برات. حالا مثالی که میزدن مثلا بعضی از بزرگان میگفتن مثل علی ابن یقطین، الان اینجا جای طبیعی است به کلام امام علیه السلام که فرمودن که تو مثل اونا وضو بگیر چی میشه؟ به همون کلام امام علیه السلام که همین جوری وضو بگیر نتیجه شون. حضرت یه مصلحتی براش قرار میدن، دوست این که به قول امام علیه السلام داره عمل میکنه، خودش یه مصلحت براش جعل میشه تو سلوکش، این که عمل کرد به قول امام علیه السلام. کمن کسایی که عمل بکنن، خیلی ها بوده باشن الان اگه یه مرجعی بگه فوری تکفیرش میکنن، لعنش میکنن. او چیکار کرد؟ او عمل کرد، انقدر تابع امام علیه السلام بود عمل کرد. به عمل کردن به قول امام علیه السلام چیه؟ مصلحت بزرگی بهش میدن که تفویت اون مصلحت واقع که شده اونو جبران میکنه. مصلحت واقع تفویت شده درسته نه؟ اما جبران میکنه. خود اینجا یه مصلحتی بهش داده میشه. ببینید به تعبیری که میرزان گفتش که خدا مجانی چیزی نمیخواد از کیسش در بیاره به شما بده، با میگه خود همین عمل کردن به قول امام علیه السلام توش مصلحت است، تو خود همین مصلحتی هستش که واقع رو که فوت شده رو برای شما جبران میکنه. این حرف آقای شیخ انصاریه، این حرف این بزرگانه که میگن خود نفس قول امام علیه السلام، کلام امام علیه السلام که نوره، خودش مصلحت هم تو زندگی شما ایجاد میکنه. همین که اصلا منسوب این کلام به امام علیه السلام، نسبت به امام علیه السلام داده شده، شما داری اونی که نسبت به امام علیه السلام داده شده رو عمل میکنی، خود همین سلوکش مصلحت داره، خود همین مصلحت واقع رو بر شما تدارک میکنه که شما تابع امام علیه السلام، تابع محض امام علیه السلام. هر چی فرموده تا حالا فهمیدن اینجوری وضو بگیر، حالا فهمیدن این چند روز اونجوری وضو بگیر، اونم تابع شده براش تدارک میکنن. یعنی راهی برای شما گذاشتن در کنار واقع، شما واقع رو میخواستی بری مسیرشو، اون راه زنیه رو برای شما معتبر کردن، مسئلت واقع کاملا به شما میرسه. تو اون جاهایی که شما بر خلاف واقع هم عمل کردی، چون تابع امام علیه السلامی، امام علیه السلام تو اینجا فهمیدن حلال، واقعا هم حرام بوده، اما امام سلام فرمودن این راه رو برو، اگه این راه بهت گفت حلاله تو مرتکب شو، یا اگر واجب بوده به حسب واقع. امام علیه السلام فرمودن از این راه برو، همین که این راه رو رفتید شما، اون مسئله واقع هیچ درسی نداشون، خود اهل بیت براتون تدارک کردن. همون کسی که خلیفه خداست، از طرف خدا مشرع دینه، محلل حلال خداست، محرم حرام خداست، هم مبلغ عن الله، هم همین که از طرف خدا مشرع دیگه. خدا مشرعش کیه که اینجا مشرع از طرف خدا؟ خلیفه خداست در مشرعیت خدا، خود امام علیه السلام. همون مسئله واقعا بهتون میدن. فاذا انکشف الواقع، مثلا در وقت ادا، ولیکن بعد فوت وقت فضیلت. پس عمل به اماره مسئله فضیلت رو برای شما چیکار میکنه؟ جبران میکنه. وقت فضیلت رو از دست دادی، وقت فضیلت رو بهت میدن. این که فقط میخوان بگن به همون مقدار، تختلف به اختلاف مقدار سلوکی که مستلزم فوات مسئله واقع است. یه وقت شما مسئله واقع رو فضیلتش رو از دست دادی، فضیلتش رو بهت میده. یجب الاتیان بالعمل بعد الانکشاف. و اذا انکشف الواقع بعد وقت الادا، اصل مصلحت واقع رو از دست دادی، وقت وقتش رو از دست دادی، عمل به اماره یوجب تدارک مصلحت الوقت. یه وقت فضیلت رو بهت میدن، یه وقت قضا شده مصلحت وقت رو بهت میدن. اگه اول وقت نخوندی به خاطر اماره دیرتر خوندی، میگن مصلحت فضیلت رو از دست داده. از اونا که هستن اول وقت میخوان نمازشون بخونن، همون سر کار میخوان بخونن، همیشه به فضیلت اول وقت برسن، اون به فضیلت میخواد برسه. اینجا میگن تو دیرتر خوندی به خاطر اماره، اون مسئلت اول وقت رو بهت میدیم، یعنی فضیلت رو بهت میدیم. اگه اصلا کلن در وقت عبادتت قضا شد به خاطر این اماره، مسئلت کل مسئلت وقت رو میدیم، نه فضیلتش رو. اگر اصلا شما در اثر اماره که رفتید، اصلا بعد ادا هم متوجه نشدید، اذا لم ينكشف الواقع و عمل المكلف على طبق الاماره، اصلا واقع هیچ وقت منکشف نشد، نه اول، مثلا فرض کنید ساعت دوم و سوم، نه اصلا داخل در وقت قضا، هیچ کدوم اصلا منکشف نشد، کل مسئله واقع رو برای شما تدارک میکنه. ببینید پس سه تا مرحله داره. یه وقت نمازه رو چیه؟ دو ساعت دیرتر خوندی، وقت فضیلتش رو برات تدارک میکنن. یه وقت قضا خوندی، فضیلت ادایش رو، یعنی فضیلت وقتش رو براتون تدارک میکنن. یه وقت اصلا نخوندی، اون مصلحت اصلش هم براتون تدارک میکنن. سه تا مرحله رو خواهد داشت، هر کدومش که بودی برات خواهند داشت. این تعبیری که آیین آیینی دارن نسبت مصلحت سلوکیه. بنابر این بیان، اشکال استحاله وقوعیهی که در ناحیه ملاک بود از ابن قبه، اونم چیه؟ حل میشه. این دیگه نه سببیت اشعریه که باطل باشه، نه سببیت معتزله است که باطل بوده باشه. اسمش هم سببیت گذاشتن، حالا میایم ببینیم آیا درست هست یا نه. این مصلحت سلوکیه است، متعلق هیچ مصلحتی توش ایجاد نمیشه. سلوک اماره، تبعیت و سلوک اماره مصلحت داره. اون چیزی که مستند به امام علیه السلام رو شما تبعیت کردی، همین مصلحت برای شما داره، به مصلحت واقع رو برای شما در هر درجه‌ای که واقع خواست از دست بره تدارک میکنه، یا فضیلتشو، یا داخل در وقت بودنشو، یا اصلشو اگه هیچ وقت نخوندی. سر درس شیخ انصاری میگن یه ایرادی مطرح شد، یکی بلند شد گفت اینم سببیته، شما هم قائل به سببیت شدی و ممکن نیست التزام بهش داشته باشین، چون مستلزم تبدل حکم واقعی به یک نوعی از تصویب، اینم یه نوع تصویبه، شما هم یه نوع تصویب قائل شدی. چرا؟ چون تعبیرشون اینه، میگه اگر شما اومدی گفتی که مصلحت واقع تدارک میشه اگه سلوک این اماره رو بکنی، خب پس نگو واجب تعیینیه، بگو واجب تخریریه. یه وجوب اون واقع بوده، یه مصلحت اونجا بوده، یه مصلحت هم در سلوکه، پس شما مخیر بین این دوتایی. چرا گفته بودی واجب تعیینیه؟ چرا شما گفتید واجب تعیینیه؟ پس من هر کدوم از اینا رو میتونم برم دیگه. همچین یه جوری حرف زده این مستشکل که انگار راه واقع برای ما بازه، مثلا ما موندیم راه واقع رو بریم یا راه خلاصه این وریه رو که راه اماره است. بین این دوتا، بین اماره و واقع ما مردد بودیم، ایشون قائل به وجوب تخییری شده. یعنی من با خودم گفتم شیخ انصاری چیکار میکرده سر درس از این اشکال؟ که این فکر کرده مثلا آقا این هم چه ربطی داره نشگاه، باید من تقریرشو بکنم تا بعد جوابش. ببینید تعبیری که اینا آوردن به اون تقریر که از لوفر زکون و سلوک الامار مشتملن علا مصلحت یتدارک و به ها مصلحت الواقع الفائته، اگر یک مصلحتی داره که تدارک میکنه مصلحت واقع فائته رو، لا یعقل تعلق الایجاب بالواقع تعینن. چرا میگید که خدا واقع رو براش وجوب تعیینی آورده؟ چون ترجیح بلا مرجح میشه، هر دوتا مصلحت دارن، بلکه لابد من تعلق الایجاب بالواقع و به سلوک الاماره تخیرن. بیاد اصلا از اول اینو بگید، بگید شارع وجوب تخیری آورده نسبت به واقع و نسبت به اون مصلحتی که در اماره هست و نسبت به اماره هست، مردده به این دوتا هست. شما هم حکم الله رو میگید عوض نمیشه، خیلی خوب، واقع هم مصلحت رو داره دیگه، نه قول اشعری و نه قول معتزلی، خب شما هم سببیت قائل شدی، یه چیز دیگه این کنار گذاشتی، شما بیاد بگید که واقع رو انجام بدید یا اونی که در اماره هست. این دوتا اینا جواب این حرف از کجا در میاد؟ از اونی که بعدن بهشون میخوایم بگیم که حکم واقعی ظاهری جمع میشه، اینا توی یه جا نیست، هم رتبه با هم نیستن. شما فکر کردی اینا اینجوری دو یه دورا این وره و این طرف، نیست، اینجوری نیست که اینا در کنار هم در عرض هم باشن، اصلا در عرض هم نیستن. وقتی او فعلی شد این فعلی نیست، حالا یا انشائیه یا بهش بعد بگیم بالقوه است، شأنیه، یه چیزی دیگه ای بعد بگیم، یا بعد بگیم لا اختزایه، اینو بعد این میفهمید که این حرفو نمیزد. واجب تخیینی که این دوتا مثلا هر دو در کنار هم فعلی هن. این چه حرفی، این چه اشکالیه، فکر کرده اینا در یه جان. میگم ببین این اشکال مال چیه، مال اینکه اون بحث بعدی رو نفهمیده که گفتم اونجا به درد میخوره. با اصل کارو وقتی جمع بینی که واقعی ظاهری نفهمی از یه حرفا میزنی، از این جور حرفا میزنه. ببینید شیخ انصاری، حالا فرضشو بگید مثلا لو فرض ان مصلحت، حالا اینجا میگه لابد من تعلق الایجاب بالواقع و سور که الاماره تاخیرا، مثلا فرض ان مصلحت صلات ظهر تقوم به امرنگ، فرض کنیم مصلحت صلات ظهر قائم به امرنگه، یکیش خود صلات ظهر، یکیش سرور که اماره که دال بر وجوب صلات جمعه است، لمن لم ينكشف له الخلاف. فهمتن همین شارع الحکیم تخصیص الوجوب الواقعی به خصوص صلات ظهر، چرا شارع بیاد فقط بگه صلات ظهر واجب واقعی است؟ قبه ترجیح بلا مرجح پیش میاد، ترجیح بلا مرجح پیش میاد، قبیحه. چون واجب واقعی در حق کسی که قامت عنده الامارت و دل علا وجوب صلات الجمعه احد و امرین علا سبیل تخیر، واجب واقعی براش دو تا چیزه، چون واقعا همونجا مصلحت داره همینجا مصلحت داره، برای یه همچی شخصی هر دوتا میشن چیه؟ میشن واجب واقعی، هم او هم این، هم او هم این یکی طریق، یا صلات ظهر تخیرن، یا صلات ظهر یا سلوک اماره مزبوره که دلالت بر صلات جمعه میکرد. فلای کن الحکم الواقعی مشترکن بین العالم و الجاهل، حالا ایراد داره میکنه، میگه حالا که شد وجوب تخیری پس از این به بعد باید اینجوری بشه دیگه، حکم واقعی مشترک بین عالم و جاهل به نحو واحد نیست، بلکه در حق عالم تعیینی، در حق جاهل میشه تخیری و اینم باطل است. ببین لازمه این حرف حالا گرفت، اگه وجوب تأخیر رو ثابت کرد میگه ها وجوب تأخیر مال کیه؟ مال جاهل است، درسته؟ پس واجب واقعی برای کسی که عالمه وجوب تعیینی داره، برای شخصی که جاهله وجوب تأخیری داره. اولا اجماع اومده گفته باطله، ثانیا روایت داله بر اشتراک احکام بین عالم و جاهل، پس مسئله دوستون که باطله. ببین صغرا کبرا برای خودش چیده، اون اشکالاتی که مال قول به تصریب بود آورد اینجا پیش آورد، هم اجماع گفته این باطله، هم این اشتراک احکام بین عالم و جاهل، همه اینو مال اینه که اون بحث بعدیه رو هنوز درک نکرده، اینو اسمشو گذاشته وجوب تأخیری. محقق اصفهانی به این حرف ایراد میگیرن که باشه جلسه بعد، فقط من همجوری اجمالا براتون عرض کردم، اینو متوجه این نیست که یکیش فعلیست یکیش فعلیت نداره، اونی که الان من باش مواجهم و حکم فعلیه، خدا مصلحت واقع تدارک کرده برا من، مصلحت رو تدارک کرده، نه اینکه این واقعا مصلحت داشته از قبل، خدا مصلحت واقع تدارک کرد، اسمشو که نباید بذاری حکم الله واقعی،